بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بحث راجع به روایتی بود که مفادش این است امام زمان علیه السلام ذریه ها و نوادگان و نسل قاتلین امام حسین را به قتل میرساند و این ظاهرش این است که یک حکم جدیدیه. روایت را از صدوق در علل و عیون نقل کرده. متن روایت خوانده شد، منبعش هم نقل شد. قبل از این که ما بررسی سندی کنیم، محور چهارم را مقدم داشتیم، یعنی بررسی متن و به اصطلاح فقه الحدیث. عرض کردیم که این روایت شواهد دارد، شواهد را به نقل بحار الانوار از احتجاج تبرسی از امام زین العابدین و امام باقر علیه السلام نقل کردیم. این روایت شاهدم داره. بعد عرض کردیم که در اصول فقه هم این بحث کم و بیش مطرح شده، در بحث تجری و شیخ انصاری تغمده الله به رحمته الواسعه در کتاب شریفشون رسائل ایس جلدیا چاپ دارالفکر جلد یک صفحه 48 در بحث تجری فرمودن که نعم لو کانت تجری علی المعصیه بالقصد الی المعصیه، تجری بر معصیت به سبب قصد به معصیت باشد. خب می فهمد که فالمصرح بهی فی الاخبار الكثیره العفو عن، یه سری روایاتی داریم که قصد معصیت بکند. آره، تجری به این معناست که قصد معصیت بکند اما مرتکب معصیت نشه. روایات زیاد داریم که مورد عفوه. بعدش میفهمد که و ان کان، شاهد من اینجاست، و ان کان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد ایضا، از روایات دیگر ظاهر می شود که عقوبت هست بر خود همین قصد معصیت. روایات متعددی را 8 تقریبا روایت نقل می کنم. روایت اول مثل قوله نیت الکافری چی؟ شر من عمله، که البته این بیان دارد مصابیح الانوار شبه را مراجعه کنید، اونجا یه بیان مفصلی دارد. یا به روایت بعدی انما یحشر الناس على نیاتهم نه فقط على اعمالهم، طبق نیتهاشون، یعنی نیتهاشون هم فردا مورد حسابه. روایت سوم ما ورد من تعلیل خلود اهل النار في النار و خلود اهل جنه فی جنه. خب چرا اهل نار خالدن در نار، اهل بهشت خالدن در بهشت؟ چرا؟ تو روایات تعلیل آورده. چی اون تعلیل؟ به عزم کل من الطائفتین، تصمیم هر یک از این دو گروه جهنمی ها و بهشتی ها، علی الثبات علی ما کان علیه، تصمیمشون بود که بر همین راه برن. اون معصیت کاره بر همین راه معصیتش ادامه بده. اون مؤمن هم تصمیم داشته که بر همین خب راه ایمانش رو طی بکند. بله، علی الثبات علی ما کان من معصیت و الطاعه لو خلدوا فی الدنیا. تصمیم بر این بوده که تا هستن توی دنیا همین راه رو برن. خداوند عز و جل بر همین تصمیمشون اینها را خالد قرار میداد در جهنم، اونها خالد قرار میداد بهشت. من دیگه ببینید ما الان در مقام اون مباحث نیستیم. من فعلا این نظر شیخ انصاری رو میخوام مطرح کنم برای تبیین این روایت، روایتی که دارد لأنهم این راضون به فعل آبائهم. اینه من میخوام توضیح بدم که بالاخره اولا از نظر روایات شواهد هم دارد و در کتابهای علمی ما هم این بحث مورد یعنی متعرض این بحث شدن و قائل هم دارد. خب روایت سوم، ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدمات. روایت سوم ما ورده، روایتی است که وارد شده است. اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. دو تا مسلمان با سلاح به جون هم دیگه بیفتن، حالا یکیش کشته میشه، اون کسی که کشت خود جهنمیه. من قتل نفسا بله متعمدا جزاؤه جهنم خالد. خب ما قاتل جهنمی، مقتول هم جهنمیه. ای بابا مقتول دیگه چرا؟ فالقاتل والمقتول في النار. قیل یا رسول الله هذا القاتل. حالا جهنم برای قاتل خب حقشه، مقتول چرا؟ قال لانه اراد قتل صاحبه. اونم تصمیم داشت که بکشه صاحب خودش را و طرف مقابل خودش را. پس جهنم و مؤاخذه بر چی شد اینجا؟ بر نیت شده، بر قصد شد. اینها را عرض کردم، تمام این روایت بحث داره. من فرمایشات شیخ انصاری دارم مطرح میکنم. خب روایت بعدی، ما ورد من فی العقاب علی فعل بعض المقدمات. روایت دارد که بعضی از مقدمات گناه را کسی انجام بدهد همون مورد مؤاخذه است و کارش هم مورد عقاب قرار میگیرد. مقدمات حرام که غارس الخمر والماشی لسعایت مؤمن. غارس چند دسته هستن، یکیشون کسی که بالاخره انگور یعنی اون کسی که خمر درست میکند، خب اون گناهکاره. اون کسی که درخت انگور میکارد به قصد چی؟ شراب. اونم مشکل داره، اونم گناه. چند نفر هست، چند نفر هم که اینجا بالاخره باز باید مباحث مکاسب دوباره ما مطرح. خب والماشی لسعایت مؤمن، سعایت مؤمن گناهه. رفتن به این قصد، خب بره فلان جلسه و این حرف رو بزنه، همین رفتنش هم مقدمه حرام است دیگه و همین هم مورد مؤاخذه است. روایت بعدی، فحوا ما دله. این شاهد ما اینجا هست، اولویت فحوان، اولویت فحوا ما دل على ان الرضا بفعل كفعله. کسی که رضایت داشته باشد به کار کسی، ای که انه خودش این کار کرده. خب رضایت داشته باشد به کار کسی، خودش این کار را انجام داده است. فحوا اولویت، چی اولویتش؟ پس کسی که خودش نیت کار خلاف داشته باشد به طریق اولا، جا خودش هم گناهکاره. خب باز می فرماد که مثل ما ورد عن امیر المؤمنین از مولای ما علی ابن ابی طالب علیه الصلوات المسلمین اللهم صل على محمد و آل محمد وارد شده است که ان الراضی، این شاهد اینجاست، ان الراضی بفعل قوم کداخل معهم، یعنی که کار گروهی را تأیید کند مثل است که خودش این کار را کرده، که خودش هم جزء همون گروهه، یه خورده هم بیشتر. چطور؟ علی داخلی، بله، کداخلی فیهم و علی داخلی اثمان. چطور؟ اثم الرضا و اثم الدخول. یا آقا تازه دو تا گناه مرتکب شده، یکی که وارد این صحنه بون عرصه شده است و با اینها، یکی دیگه اصلا رضایت دارد به کار اینها. نه این دو تا اسم داره. این بله الان این گناه، این گناه. پس اون روایت امام رضا علیه السلام که می فرماد صدقه، فرمایش امام صادق درست است و فرایش خدا هم صدقه الله فی جمیع اقواله و امام زمان علیه السلام ضراری قتل حسین را میکشد، چرا؟ لانهم راضون به فعل آبائه. این تنها روایت نیست، روایت متعددی داریم که الراضی به فعل قوم کل داخلی فیه معهم. پس این شد مثل داخل، و داخل هم دوتا اسم دارد. پس این دوتا اسم دارد، اسم الرضا، اسم الرضا و اسم الدخول.
انجام دهنده داخل این راضیه، اون هم راضی بود هم داخل.
خب
پس یه گناه داره اون دو.
عرض میکنم این الان شد مثل اونا، اونا هم راضی هن و هم داخل هن. پس این آقا هم راضی هم داخل، اینجوری شد دیگه. بله، باز روایت بعدی فی تفسیر قوله فلیم قتلتموهم ان کنتم صادقین. فلیم قتلتموهم، خداوند عز و جل نسبت قتل انبیاء را به ضراریشون داد، به مخاطبین داد، مع تأخرهم عن القاتلین بکثیر، والان که انبیاء را اینا که نکشتن، بله؟ و قتلهم الانبیاء به غیر حق، اجدادشون کشتن. چرا نسبت به اینها داده؟ لرضاهم به فعلهم، کار اونها را تایید میکنن، راضی هستن. باز روایت بعدی ما ورد من ان من رضی بفعل فقد لزمه، بالاخره تو پروندهش ثبت میشود، و ان لم یفعل. پس ما محور چهارم را مقدم داشتیم، بحث متنی. این متن روایت امام رضا هم شواهد دارد، روایات متعددی دارد، و در اصول هم در بحث تجری مسئله مطرح شده و قائل هم دارد. خب برگردیم به بررسی سندی، محور سوم. یعنی ما یه مقدم داشتیم سوم چهار را. محور سوم بررسی سندی، روایت را مرحوم صدوق از احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی حدثنا می فهمد. آقای همدانی هم میگه حدثنا علی ابن ابراهیم، ایشون هم از پدر بزرگوارشان، ایشون هم از عبدالسلام ابن، بله، عبدالسلام حروی، ایشون هم از آقا امام رضا علیه السلام. خب ما میخوام ببینیم آقای یکی یک رو بررسی کنیم. آقای، بله، همدانی، بعضی که انهو میخوان بگن ایشون توثیق خاص نداره، ولی کم لطفیه، ایشون توثیق خاص داره. این کتاب کمال الدین در روایات ماروی عن الکاظم فی النص علی المهدی، چاپ جامعه مدرسین، صفحه 401، حدیثی را، حدیث 6، از امام کاظم نقل میکنه. حدیث اینه، از خود همین آقا نقل میکنه حدیث را، حدثنا احمد بن زیاد، که آقای ازدی میگه سألت سیدی موسی بن جعفر، از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، عن قول الله عز و جل و اسبغ علیهم نعمه، اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، خدا نعمت های ظاهری و باطنی فراوان خوبی به شما عنایت کرده. این معنی این آیه چیه؟ امام کاظم فرمود النعمت الظاهره الامام الظاهر، نعمت ظاهر، نعمه ظاهرتن یعنی امام معصوم ظاهر، والباطنه الامام الغائب، اونم نعمت. قلت له و یکون فی الائمه من یغیب، یعنی کسی هست در بین ائمه کسی که از اون امام معصوم غائب بشود؟ فرمود نعم، یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین، شخص آقا را نمیبینی اما آقا تو دل ماست، هیچ وقت از ذهن محو نمیشه، هیچ وقت از دل بیرون نمیره. خب کی اون آقایی که میفهمد غائب میشود؟ فرمود و هو الثانی عشر منا، دوازدهمین امام از ماست، یسهل الله له کل عسیر، هر سخت و سختی را خدا برای او آسان میگرداند، و یذلل له کل صعب، صعاب و مشکلات را حل میکنند، یعنی ذلیل یعنی در اختیار او قرار میدهد، و یظهر له کنوز الارض، گنج هایی که در اعماق زمین است همه را برای امام ظاهر میدهد، و يقرب له كل بعيد، بعيدي ربر او نزدیک میکنند، و يبير به كل جبار عنيد، هر جبار و هر سرکشی را در جای خودش می نشاند و نابود میکند. بله یعنی هلاک میگردن، يبير یعنی يهلك، و يهلك و يهلك على يده كل شيطان مريض، شیطان و شیاطین هم از بین میرن. او کی اون بزرگوار؟ ذالک ابن سیدت الامام، مادرش کنیزه اما سرور کنیزان است. باز توضیح بیشتر بدید، الذی تخفى علی الناس ولادته، ناس یعنی دیگر اندیشا معمولا نمیدونه، ولا يحل لهم تسميته، جایز نیست اسمش رو ببرید، حتى يظهره الله عز وجل، تا اینکه خداوند عز وجل او را ظاهر کند، فيملا الارض يملا الارض قسطا وعدلا كما ملا جورا وظلما. خب یک نکته فقط اشاره کنم، از این روایت استفاده می شود که حرمت تسمیه تا زمان ظهور، نه دوران غیبت، نه خیر، نه دوران غیبت صغرا، الانم جایز نیست، نظر حقیر همینه، نظر حقیر همینه، با جمع کردن بین روایات متعدد این قول فصله. بگذاریم انشاءالله این بحثا که تمام شد اونم متعرضش میشیم، و در جلد اول بحث دوم کتاب تا ظهور این بحث آمده. حالا شاهد من اینجاست که روایت را آقای صدوق از احمد ابن زیاد نقل می کنن، بعد می فهمند که لم اسمع هذا الحدیث الا من احمد ابن زیاد بن جعفر الهمدانی، یا همدانی، همدانی به همدان، من در همدان آقای صدوق می فهمند که این حدیث ازش شنیدم، کی؟ عند منصرفی من حج بیت الله الحرام، از حج برگشته بودم، آمدم بالاخره ایران طرف به اصطلاح همدان بودم، اونجا با ایشون برخورد کردم، و حدیث رو ایشون برای من خواندن. خب موقعیت ایشون چیه و چقدر اعتبار ایشون؟ میفهمد و کان رجلا ثقه دینا فاضلا رحمت الله علیه و رضوانه. از این بیشتر میخوای؟ صحبت این است که این آقای احمد ابن زیاد توثیق، بعضی میگن نداره، نه توثیق داره، این توثیقش توثیق داره، نه ترحم که بید اشکال کنید بر مای خویی، تغمد الله به رحمته الواسعه، ترحم را اعم میدونه، حتی ترحم امام، ترحم معصوم، معصوم هم برکیز ترحم بکند بفهمد رحمت الله علیه. اینا ایشون میفهمد که نشانه وثاقتش نیست، توثیق خاص نیست، چون بر فاسق هم ترحم جایز. حالا من اینا سخته برای من پذیرفتن چنین مبنایی، ایشون وقتی که ترحم امام را بل شخصی دلیل نمیدونن بر وثاقت، به طریق اولا ترحم امثال صدوق را نمیپذیره و همینطوره مبناشون اینه. خلاصه اینجا هم ترحم داره هم ترزی دارد، و ترزی امثال شیخ صدوق را اگر اماره ندانیم که دلیل بر وثاقت لاعقل، اینو بالاخره شاهدی هست، ولی اینجا ما اعتماد نکردیم به ترحم و به اصطلاح ترزی، به صراحه می فهمد که ایشان ثقه است. جلد 6 محبت کنید. خب آقای مامقانی در ارتباط با این بزرگوار احمد ابن زیاد، جلد 6 صفحه 146 می فرماید که عده العلامه فی القسم الاول من الخلاصه. علامه هلی شما در قسم اول از کتاب خلاصه الاقوال آورده. یعنی چی؟ یعنی ثقه است، چون کتاب علامه دو قسمه، قسمت اول ثقات عدول، قسمت دوم ضعفا است. هر کس که در قسم اول بده یعنی جزء ثقات است، ولی به این اکتفا نکرد علامه هلی که در قسم اول بیر، نه، و قال خود علامه فرمودن کان رجلا ثقه دینا فاضلا رضی الله عنه، به نظر حقیر همون حرفی کیه صاحب صدوق آورده. ابن داوود هم این از متأخرین هستن دیگه، ابن داوود هم ایشون رو نقل کرده است، اسمشون رو آورده و توثیقش کرده. خب مرحوم صدوق هم که الان عرض کردیم عبارت توثیق خاص، یعنی شون توثیقش کرده است. علاوه بر این اکثر الصدوق الروایت عنه به غیر واسطه، زیاد در کتاب هاشون از ایشون بدون واسطه روایت نقل میکنند. اکثار این خیلی نکته است، اکثار شخصیتی مثل صدوق از شخصی کاشف از چیه؟ اعتبار اون طرف، علاوه بر این که اصلا توثیقش کرده است ایشالله. خب بعد مرحوم مجلسی در وجیزه، صاحب بلغه، صاحب مشترکات طرحی و کاظمی، همه ایشون رو توثیق کرد. حالا شما به توثیقات متأخرین گیر بدید، به توثیقات متأخر متأخرین گیر بدید، اما آقای صدوق که دیگه متأخر نیست، جزء قدماست. لذا این شخص به نظر من ثقه است و شاید هم فوق وثاقت ولد مرحوم مامقانی، که خداوند عزوجل هم ایشان را و هم پدر ایشان را و هم جد ایشان را مورد عنایت خودش قرار بدهد. ولد مرحوم مامقانی می فرماید که ان اتفاق اعلام الجرح والتعديل على توثيق المترجم. یعنی مثل علامه هلی و ابن داوود و نمیدونم کاظمی و نمیدونم به اصطلاح کی بودن تریحی و مجدیسی، اینا همه علمای رجال هستن، اینا همه اتفاق نظر دارن که ایشون ثقه است. میفرماد که اتفاق نظر علما بر توثیق این بزرگوار لا تدع مجالا للتشکیک فی وثاقته و جلالته، اصلا جای تحمل ماند نیست، جای حرف نیست، جای بحث است که بگیم آیا ایشون ثقه است یا ثقه نیست، جلیل هست، اصلا شکی در جلالتش نداریم. فهو ثقه بلا ریب، بلا شک ایشون ثقه است. خب این شخص یعنی اولین راوی که ازش مرحوم صدوق روایت را نقل میکنه. خب بعد از خب خودشون از کی نقل میکنه؟ از علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم دیگه در جلالت و عظمتش که شمس فی رابعت النهار. خب بعد از اون آقای ابراهیم بن هاشم که مرحوم شیخ انصاری روایات را اگر در سندش ایشون باشد همشون هم عدول باشن، در سندش ایشون باشد چی میفرماد روایت را؟ حسنه. و دیگران هم همینجوری، مرحوم مجلسی و دیگران حسنه. چرا؟ چون ایشون توثیق خاصی ندارد. کرارن ما عرض کردیم که مرحوم ابراهیم ابن هاشم فوق وثاقته. اگر فرض کنید که کلمه یه ثقتون فرض کنید در کتب رجالت به ایشون نباشد، به خاطر این است که ایشون فوق این عبارته، فوق این اعتباره. این کلمه ثقتون برای ایشون کمه و کوچکه. ولی توثیق هم دارد. فرزند ایشون علی ابن ابراهیم توثیق کردند. این نکته را عرض کنم، من از استادم این مطلب را، این سوایی که نظر خود حقیرم هست، اون وقتایی که ما خیلی وقته، شاید به اصطلاح 38 سال 39 سال قبل که ما مکاسب میکندیم، استادم این مطلب را از مرحوم آیت الله خونساری نقل کرده، اسد محمد، مرحوم اسد احمد خونساری، که نظرشون این بود که اگر توثیق خاصی ندارد به خاطر اینست که ایشون فوق وثاقته. بعد ولی خب توثیق خاص هم دارد، که دو مورد من دیدم، بعد سوای این که فرزند ایشون رو توثیق میکنه. خب میماند، وقت داریم که میماند، عبدالسلام. قاموس محبت کنید جلد 6. عبدالسلام حروی صفحه 159.
من دیدم بعضی اساتید میگن ایشون فوق این مرتبه،
نمیخوام بگیم هر که توثیق نداره پس این فوق وثاقته، میگیم یه چنین شخصیتی. آخه ببینید به اصطلاح در تقسیمات متأخرین که علامه هلین تقسیمات را کردن که روایت را بله 4 قسم میکنن، درسته؟ عدل، بعدش موثق، صحیح، صحیح، موثق، بعدش حسن، بعد ضعیف. این تقسیم علامه هندی. خب صحیح به چه اعتبار؟ به اعتبار این که تمام رواتش عدول باشه، امامی باشه. خب موثق به چه اعتبار؟ عامی باشه اما صدوق، دروغ بگو نیست، دروغ نمیگه. حسن به چه اعتبار؟ حسن الحاله، یعنی مدح داره، مدح داره اما توثیق خاص نداره. این میشه چی؟ حسن. وقت اینو برای کی تطبیق میدن؟ ابراهیم ابن هاشم. روایاتی که در سند ایشون باشد میگن حسن، وایم تسلیم میکنن حسنتون به ابراهیم ابن هاشم. عرض میکنیم که نه، این آقا اگر فرض کنید که توثیق در کتب رجال توثیق نشده است، به خاطر اینکه فوق وثاقت و بله و ولی خب توثیق هم داره. فرض کنید زینب کبرا سلام الله علیها، خب ما بگیم زینب کبرا ثقتون، زینب کبرا تولی تل به اسمته. بعضیا میگن بالاخره ما به زبان یاری نمی کنیم، اما عملا ایشون معصوم. آی ماماقانی که تصریح داره، ببینید آی ماماقانی تصریح داره، و من از غیر از ماماقانی هم دیدم. نگاه کنید در ذیل وافی، کتاب شریف وافی در بحث ازدواج، تهمت ازدواج ام کلثوم با بعضی از خلفا، اونجا شعرانی بیانی دارد مفصل، و زینب کبرا گویا جزء ولی ایشون را معصوم میدونه. حالا اونم ما نخواسته باشیم بگیم تکلمه ثقتون در دور از شأن زینب کبرا فوق این تعابیره. ابراهیم ابن هاشم و شخصیتش رو نگاه کنید، شرحالش رو نگاه کنید، تعدد روایات، کسرت روایات فرزند از پدر را ببینید. بعد برامون احراز می شود که ایشون اگر نگفتن ثقتون تعدب کردن، چون کلمه ثقه برای ایشون کوچکه و کمه. اما عبدالسلام ابن صالح، ایشان از اصحاب امام رضاست، شیخ طوسی تغمده الله به رحمت الواسعه، در کتاب شریفشون در رجال فرمودن ایشون عامیه. حدس ما والله العالم این است که این بزرگوار اینجا سهو القلم از ایشون بوده. البته نمیخوام حرف مرحوم توستری را بپذیرم، هرچند گفتن بعضیا که رجال کتاب و رجال شیخ طوسی یادداشت‌هایی بوده، یعنی به عنوان کتاب مطرحش نکرده بوده، لذا نمیشه نظر نهاییشون از کتاب رجالشون، کتاب و رجال، نه اون کتاب اختیار و معرفت رجال. حالا اون مبنای است که بعضی نظرشون اینه. عرض من این است که شاید سهو القلم باشه آقای عبدالسلام عبدالسلام را، ولی در مقام ایراد به آقای توستری من همین حرف برو خودشون کشیدم، با تمام احترامی که برای ایشون قائل هستم، چون گاهی بعضی مسائل مهدوی را تردید یا رد میکنن، اشکالات سندی میکنن و اعتماد میکنن به کتاب رجال. ما بیشتر از میگیم که شما کتاب رجال را که از رده خارج کردید، چی میگه من کتاب یادداشت، چجوری به این کتاب اعتماد میکنید و چجوری تضعیف میکنه روایات را به استناد این کتاب؟ از اون باب، از باب من فهمیکر ادینوک توضیح و تفصیلات راجع به آقای ابوسلط انشالله در جلسه بعد، ولی اجمالش عرض کنم، انصاب سمعانی و دیگران میگن اینهو رأس و مذهب رافضه. این چی میگن؟ سر هرم؟ بله؟ هرم پیروان مکتب اهل بیت ایشون، رئیس قطبشونه. و کان من العامه یعنی چی؟ امام زاده بهشون میفهمد که انت منکر لما اوجب الله تعالی من الولایه کما ينکره غیرک. عرض کرد معاذ الله بل انا مقر بولایتکم، یا اینکه از بله او این اخبار رضا ابدا یک لحظه، اینو سمعانی گفته. از ایشون پرسیدند عنایت کنید، اصلا ناراحتن از ایشون. دارقطنی میگه شنیدم از ابوسلط میپرسیدم که نظرت نسبت به امویین چیه، گفت کلب للعلوی خیر من جمیع بنی امیه. و سگی که در خانه علویین مینشینه شرافت دارد بر تمام بنی امیه. بعد میگه گفتم تو نرو، سومی هم هست و قال فیهم عثمان. چیکار دارم؟ حسیش خیلی ناراحت هست. یه کسی که اینجوری باشد ای کان عامیان علاین مطالب زیاد نسبت بهشون است که در جلسه بعد از خم